به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می‌کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال در ششمین جلسه از مجموع جلسات مردان مرد و زنان زن هستیم. در نوبت پیش در ذیل یکی از شاخصه هایی که تعیین کرده بودیم برای ویژگی های مردانه، با جز به جز کردن گام ها، در واقع 5 گام رو با هم توضیح دادیم. یعنی گفتیم برای رسیدن به مفهوم مورد نظر، الغای کلامی، الگوی عینی، فراهم آوردن شرایط عملی، آگاهی بخشی پیش از عمل، تشویق پس از عمل، و ششم که توضیحی راجبش عرض نشد، استفاده از الگوهای ویژه بود. در استفاده از الگوهای ویژه در هر کدام از عناوینی که ممکن باشه این امر، یعنی حالا ممکنه یه عنوانی باشه که به جهاتی نتوانیم اون رو به عنوان الگوی ویژه یا به عنوان یک شاخصه‌ای مطرح کنیم، اما در مواردی که میشود، آنچه که دیدنیست و قابل مشاهده است برای بچه ها، برای نوه ها، برای فامیل، برای دوستان، این میتواند در خاطر افراد بماند. خصوصا این که هم کسی که از او رفتاری مشاهده میشود قصد آموختن این مطلب رو داشته باشه، هم کسی که بیننده است در جستجوی دیدن اون نکته های تربیتی باشه. به عنوان مثال، ما عنوانی رو که در بخش مردانگی انتخاب کرده بودیم که شباهتی هم در اون با لفظ مشابهی در قسمت تربیت زن مورد توقع و انتظار مطرح کرده بودیم چه بود که اینها رو ذیلش صحبت کردیم؟ عنوانش رو شما بگید. عنوان چی بود؟ عنوان دوم بود. خب همین سوالات نشون میده که چقدر با همدیگه متمرکزیم در بحث. پاسخ مکتوبتون درست نیست خانومی که یادداشت فرمودن. خب من جمله پایانیم رو تو ذهنم بیارم تکرار کنم. البته احتمالاً ممکن بعضیا امکان اتصال در واقع صدا نداشته باشن، شاید هم بعضیا مقیدن که مثلا پاسخ ندن، ولی به هر حال این سوال و جواب نشون میده که ما الان مختصاتمون نسبت به بحث چقدر با هم همسوست. بله، ما دومین عنوانی رو که با همدیگه در لیست تربیتی در نظام مردان مورد توجه قرار دادیم، محبت نسبت به دیگران خصوصا اعضای خانواده بود. و در این مرحله خب ما می توانیم این رو از الگوهای ویژه استفاده بکنیم. یه نمونه برای شما مثال بزنم. در یک سفری بودیم، یک آقای صاحب نامی، حالا لااقل برای اونهایی که در اون سفر بودند آشنا بود و اهل دانش بود و مورد توجه بود. یه بار در بین راه یه جایی نگه داشته بودن، حالا شاید دم رستوران جایی بود برای استراحت و پذیرایی. ما که برگشتیم، خب حالا شاید دیگرانی هم مثل من نگاهشون به این آقا بود و رفتارهاش، ولی من فکر میکنم حالا خودم تلاش میکردم که آنچه آموختنیست از او بیاموزم. دیدم ایشون در کنار اتوبوس ایستاده، مثلا خانومش و دخترش آمدند، اینجوری دستش رو باز کرد، یکی رو انداخت گردن دخترش، یکی انداخت گردن خانومش و یه جوری ابراز محبت کرد. اونام با حجاب کامل بودند، نه که حالا مثلا این ابراز محبت نوعی مثلا بی‌حیایی در مقابل جمع تصور بشه، نه، این گونه ابراز محبت به خانواده رو به نمایش گذاشت، با اینکه بالاخره یه سن و سالی ازش می‌گذشت، شاید بالای اون در اون تاریخ شاید مثلا بالای مثلا 50 سال، 50 و چند سالش می بود، دخترش هم ازدواج کرده بود، اما این نوعی ابراز محبت بود. یعنی گاهی اوقات دم دست گردن همسرش انداختن در محیط خانه در حالی که همه محارم هستند یه نوع ابراز محبته. گاهی در بیرون از محیط خانواده اگر شرایط جوری باشه که نشانه سبکی در رفتار یا دون شأن اون محیط نباشه، اون هم ممکنه به یه نحوی این ابراز محبتی که حالا مثلا دستش رو شانه او گذاشته نوعی تجلی ابراز محبت باشه. خب ما عنوانمون عنوان ششم بود. تو عنوان ششم چی گفتیم؟ گفتیم ما باید دنبال الگوهایی بگردیم که یه همچین اتفاقاتی برای ما به نمایش در بیاد. یعنی مثلا ببینید، نمیخوام یه چیزی بگم که ممکن نیست، ولی از اون طرفم میدانم که بالاخره یه خورده تلاشم میخواد دیگه. مثلا اگر شما یه همچین آقایی را با این ویژگی‌هایی که ابراز محبت به اعضای خانوادش میکند رو و به خوبی و به جا و با حفظ حریم ها این کار رو انجام میده، دوستی قلمداد بکنید که میشود با او رفت آمد داشت، میشود با او یه مسافرتی طراحی کرد، میشود در کاروانی که مثلا او به عتباد مشرف میشود با او همراه شد. ببینید در واقع شما الگوی ویژه ای را که ممکن بود در مقابل دیدگان قرار بدهید فرصتش رو فراهم کردید. اینجا هر کدام از این عنوان‌ها رو که ممکن باشه ما میگیم الگوی ویژه باید دیده بشه، پیدا بشه و بعد برای در معرض تأثیر پذیری از اون الگوی ویژه آدم قرار بگیره. مثلا روحانیانی هستند، این مثال مربوط به اون محبته نیست ولی به نوع دیگری میشود در اینجا استفاده کرد. بعضی از روحانیان هستند با اینکه بالاخره توی محله خودشون، مسجد خودشون، موقعیتی که هستن، جایگاهی دارن، مورد احترامن. ولی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها نیستن. اینا مقیدند که سادات رو مقدم بدارن. حالا اگر شما این رو متوجه شدید و یه پدر فرزندش رو در معرض این تجربه قرار داد بدون توضیح، بدون توضیح پیش و یا تشویق پس از عمل، یعنی شرایطی فراهم شد که داریم با این آقا وارد مثلا مسجد یا حسینیه یا مجلس میشیم، این آقا ایستاد، به پدر فرزند شما یا به خود شما که از نسل سادات هستید اگر مثلا از محارم است و آشناست، گفت نه شما بچه های از زهرایی شما جلو برید. این میشه الگوی ویژه. یعنی این با توضیحاتی که شما بخواید بدید برای حفظ حرمت بچه های از زهرا سلام الله علیها، بخواید تشویق کنید او را به یک احترامی، بخواهید او را وادارید و شرایطی رو فراهم کنید برای یک احترامی، همه این اقدامات خوب، مفید، بجا. ولی این یک رفتار دیگه است. این در واقع یادگیری از طریق چشم است، این یادگیری از طریق رفتارهای کسانی است که شما اونها رو به عنوان الگو معرفی میکنید، یادگیری از کسانی است که شما اونها رو به عنوان آدمهایی که برخی تقیدات رو دارند معرفی میکنید. اینم عنوان ششم در این بخش. اگر فرمایش خاصی بزرگواران ندارند، من گام بعدی را در سخن بردارم. خب، فرمایشی بود، انشالله میکروفونتون روشن میکنن و میفرمایید. پس ببینید، ما یک عنوان رو، عنوان دوم، از قسمت ویژگی هایی که میجوییم تا در فرزندان پسرمون ایجاد بکنیم، تا در بزرگسالی اونها واجد این ویژگی ها باشند، یه خورده با هم تجزیه تحلیل کرد. با اجازه شما می رویم سراغ عنوان هایی که مربوط به در واقع خانم ها بود و ویژگی هایی که ما می کوشیم در دخترانمون ایجاد بکنیم، تا اونها در بزرگسالی مجهز و توانمند به این ویژگی ها باشند. عنوان اول و عنوان دوم رو شما بزرگواران میدانید، من از شما نمیپرسم، انشالله در مکتوبتون دارید. میرسم سراغ عنوان سوم. عنوان سوم ما بود قابل اعتماد بودن. فرمایشی هست میشنویم. یکی از بزرگواران است که دست بلند کرده بودن. به هر حال هر موقع فرمایشی بود، مسئول محترم جلسه میکروفونشون رو روشن کنن. عنوان سوم قابل اعتماد بودن. یعنی چی؟ یعنی من باید بتوانم دختری، خواهری، همسری، مادری، عروسی را تربیت کنم و حتی انشاءالله مادر شوهر و مادر زنی را تربیت کنم که قابل اعتماد باشد. ببینید، گاهی اوقات افراد میگن خب وقتی من همسرتم باید به من بگی، چرا اینو من نگفتی؟ این یک در واقع استدلال بسیار ضعیفیه، نشانه عدم دقت در موقعیت مردانگی یا زنانگی است. دلیل نداره وقتی شما به فردی محرم شدید حتما بلا فاصله در همون زمان محرمیت چنان به او اعتماد بکنید که دیگه کوچکترین سری برای شما باقی نمانه. اصلا بعضی از این اسرار عامل مخرب برای زندگی مشترک. توجه کنید ما در بخش قبل به عنوان نمونه وقتی عنوان دوم رو از قسمت ویژگی‌های مردان انتخاب کردیم، روی کردمون در واقع توجه به پسرانمون بود، البته به جهت اینکه اون عنوان میتواند با تعریف دیگری در ذیل ویژگی‌هایی که باید خانم‌ها هم داشته باشند قرار بگیره، یه مثال‌های مشترک هم میزد. اینجا الان تمرکزمون و مخاطبمون تربیت دختران است. یکی از اشتباهایی که بعضی از عروس خانم ها میکنند اینه که در ابتدای محرمیت شروع میکنند از کوچه پس کوچه هایی که رد میشن نشانه هایی یا آدرس هایی میدهند از خواستگارانی که داشتن، خراب میکنند. ما الان داریم وجه دیگری از این نوع تعامل رو میگیم. میگیم یک خانم با همه اون بخشهایی که از مسئولیتاش گفتیم، میگیم باید قابل اعتماد باشه. با محرمیت کسی قابل اعتماد نمیشود، با رفتن زیر یک سقف قابل اعتماد نمیشود، با زندگی کردن 5 ساله و 10 ساله و گاهی 15 ساله 20 ساله در زیر یک سقف کسی قابل اعتماد نمی شود، بلکه گاهی اوقات وقتی 5 سال می شود از اون اعتماد اولیه کم میشه، وقتی 15 سال میشه اصلا اعتماد سلب می شود. میگه ببین من نه که دوستش نداشته باشم ولی بهش اعتماد ندارم، نه که نخوام باهاش زندگی کنم ولی بهش اعتماد ندارم. گاهی اوقات این اعتماد نداشتن ها حتی به اصطلاح بخش بندی میشه. مثلا اینکه در زمینه های اقتصادی هرچی براش بگم گفتم، ولی در مورد خانواده خودم هر دیگه به اصطلاح پشت دستم رو داغ کردم که هیچی نگم، یعنی اعتماد سلب شد. خب ما میخوایم علاوه بر این که خودمون به این باور باید برسیم که یک زن باید مورد اعتماد باشه، یعنی اگه کسی گفت نه به نظر من اینجوری نیست، مثل این که در اون نقطه قبلی مثلا بگه نه به نظر من یه آقا لزومی نداره اینقدر با محبت باشه یا ابراز محبت بکنه. اگر ما باور کردیم که یک زن باید قابل اعتماد باشه، من گام بعد رو برمی‌دارم و میگم خب حالا چگونه این ویژگی را در فرزندانمون ایجاد کنیم؟ یک، داشتن والدین قابل اعتماد. دو، عدم تشویق به بیان اسرار دیگران. سه، آموزش کلامی و مستقیم. چهار، عدم تسهیل مسیر بازگونه مودن اسرار دیگران توسط پدر و مادر. حالا ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر بزرگتر، خاله، اینا هم قرار بگیرند، ولی عمدتاً فعلا متمرکز بر والدین است. پنج، ابراز یا نشان دادن ناراحتی واقعی از این که پیرامون دیگران مطلبی شنیده. شش، تمیز بین آنچه باید بیان شود و آنچه نباید بیان شود. پس من یک نمونه دیگر را از این فهرست انتخاب کردم، نمونه مهمی هم هست، مربوط خصوصا به خانوم ها و حداقل 6 روش عملی برای آموزش این بحث به فرزندان رو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. عنوان اول، داشتن والدین قابل اعتماد یعنی چی؟ در واقع شما ها باید قضاوت کنید دیگه. مثلا داشتن والدین قابل اعتماد یعنی این که من یه سری رو به مامان میگم به کسی نگو. بعد از ظهر بابا که رسید خونه اولین چیزی که میپرسه راجب اون سر است. داشتن والدین قابل اعتماد یعنی خاله با کمتر از 20 دقیقه متوجه محتوای دقیق کارنامه من میشه. داشتن والدین قابل اعتماد یعنی مادر بزرگ تقریبا به طور روزانه در جریان همه احوالات ما و تنش‌های ما و رفت آمدهای ما در نظام خانواده ما هست. چون که آقا به مامانم نگم، نه، الان دارم راجب والدین قابل اعتماد صحبت میکنم، یعنی پدر و مادری که من بچه، من دختر و در مشابه همین نظام تربیتی من پسر، از این که بچه اونها هستم همیشه در استراب نباشم که هیچ چیزی از قلم نمیفته در ارتباط با من در توضیحات مادر برای مادر بزرگ. یه موقع مادر راجب این که من امروز مثلا سبزی که خریدم گفتم تربچه نده، راجب ترهاش اینجوری مثلا قضاوت کردم راجب سبزی فروشی، خب مادر داره راجب خوش صحبت میکنه، راجب کارش صحبت. یه موقع میگه آره من با مثلا همسرم صحبت کردم قراره این کار رو انجام بدیم، البته گفتیم حالا فکر کنیم، همسرم گفتی که من با شما طرح کنم مثلا این موضوع رو شما چجوری ارزیابی میکنی. خب در راجب خودشون صحبت میکنه، یه چیزی هم هست که توافق کرده اند که بگن، اما شما دارید با تلفن صحبت میکنید، پشت همون تلفن راجب این که مشقاتو ننوشتی، نمازت هم نخوندی، این کارم نکردی، اون کارم نکردی صحبت میکنم، بعد اصلا موضوع بحث فراموش میشه، شروع میکنم راجع به من صحبت کردن. گاهی اوقات اصلا گوشی وصله، شروع میکنم با من دعوا کردن. یعنی نه تنها ایرادات من در معرض اطلاع دیگران قرار میگیره، که توبیخ شدنم هم همینطور. یعنی گویی من در مقابل همه کسایی که دارم میشنون دارم خجالت میکشم. اینا یعنی والدین قابل اعتماد. والدین قابل اعتماد یعنی اگر گفت شما بذارین بعد از من کارنامه رو ببینید، من بذارم بعد از او کارنامه شد معناشیم. والدین قابل اعتماد یعنی اگه گفت اینو من بدونم و شما، واقعا کسی دیگری ندانه. ببینید میرسم به موارد استثناء در عنوان ششم که بالاخره باید یه چیزای بیان بشه، یه چیزای نباید بیان بشه، ولی براتون شاید جالب باشه. من خودم در نظام مشاوره این مقیدم، گاهی اوقات جوانهایی که مشاوره میکنن خب یه موضوعاتی رو طرح میکنن، من به نظرم میرسه که من به عنوان یک مشاور نمیتونم بهش کمک کنم. یه نفری باید توی زندگی بهش کمک کنه. سعی میکنم او رو توجیه کنم و کم پیش آمده که فردی جوانی گفته باشه که نه ابدا شما این کار رو نکنید. گاهی اوقات وقت میگیرن، مثلا میگن تا هفته بعد، تا دو هفته بعد انقدر به من فرصت بدید، و من فکر میکنم اگر اون فرصت رو بدم اتفاقی نمیفته. خب فرصت رو من از مراجعم اجازه میگیرم، میگم ببین این موضوع به این دلایل باید با یه نفری از اعضای خانواده شما طرح بشه، حالا پدر یا مادر، مثلا گای فرام که گایم نه، میگم این موضوع باید با پدر طرح بشه و الا من کمکی نمیتونم بکنم. و نه که بخواهم سری شانه خالی کنم بگم خب پس نمیتونم کمک کنم پشت برو، نه، تلاش میکنم رو توجیه کنم به ورود یک فردی. گاهی مثلا با هم به توافق میرسیم که عموی کوچک او گزینه بهتری است برای این ورود. حقیقت خیلی اوقات هم من وارد اعضای در واقع خارج از محیط خانه نمیشم، چون باز اونام گاهی نسبتشون میشه نسبت یک فرد خارجی. این داداش بزرگت که با شما زندگی میکنه مثلا گاهی اوقات بهتر از عموی کوچکیه که با ما زندگی نمیکنه. قابل اعتماد بودن یعنی این فرد اگر روش مشاوره‌ای رو من رو نپسندید، فوقش میگه خب من دیگه به این آدم مراجعه نمی‌کنم یا از این روش او استفاده نمی‌کنم، میرم سراغ یک کسی که به من بگه مثلا راحت باش، این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام نده. ولی وقتی من رو ترک می‌کنه خیالش راحته که این سر من رو بر کسی نمی‌گشاید. گاهی من این تعبیر رو عرض کردم، بزرگوارانی که احیانا از فایل‌های صوتی تربیتی یا اعتقادی در سایت بنده استفاده کردن یا حضوری خدمتشون بودیم، این تعبیر رو همه شنیدن. گاهی اوقات مثلا میگم اینو نمیتونم توضیح بدم، این مثال رو توجه کنید، ولی این مثال واقعیه با تغییرات قابل توجهی که در واقع متناسب با هیچ فردی از مراجعان من نباشه، ولی مثلا نظامش قالبش این درگیری بین پدر و پسره. اینا به خاطر چیه این دقت ها؟ به خاطر هم والدین قابل اعتماد بودن، والدین، مشاور، معلم. ما الان مخاطبمون معلمان نیستند، ولی معلم قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد هم داریم. معلمی که من بهش رجوع میکنم میگم آقا من این دفترمو به این دلیل اینجوری کردم که پدرم متوجه نشه یا مادرم متوجه نشه، بعد از اون میام خونه میبینم مامان دم در وایساده منتظر. اون یعنی معلم غیر قابل اعتماد. حالا من برای چی باید به این معلم برم حرفمو بزنم، سرمو بگم؟ گفتیم زنان زن. من برای چی باید به همسری سرم را بگویم که رفتارهای مشابه این مثالهایی که گفتم از او سر زده و سر میزنه؟ من یواش در گوش او گفتم مثلا من دل درد دارم، این غذای خود برام سرده، مثلا شما اینجوری برای من یه چای نبات مثلا قبلش بیا. در گوشش گفتم. میره تو آشپزخونه که برای من چای نبات بیاره، میبینم مادر زن داره بعد چند دقیقه که سکوته ها میگه مادر خب یه خود عرق نعنا بهش بده. یعنی همسری که قابل اعتماد نیست. به همین میزان از درجه اعتماد به او کم میشود. حالا فردا من سردردم و به او بگم یا نگم؟ عقل سلیم میگه نکن. میگه برای این که تو میخوای بگی من سردرد دارم، برو برام مثلا یه لیوان آب خنک بیار، اگر اهل قرصم مثلا فلان دارورم بیار. بعد با جناقم میگه راستی هفته پیش که شما سردرد داشتی احیانا به خاطر بالا رفتن قیمت فلان نبود، میخنده به من. خب ما بعد چی به همسرم بگم سرم درد میکنه برو برای من آب بیار یا قرص بیار؟ نمیگه. و این ذره ذره در زندگی اثر میکنه، ذره ذره در زندگی اثر میکنه. من نمیخوام شمای شنونده این سخن این مثلا آزمون رو در نظام زندگیتون بیاورید که ببینید چقدر قابل اعتماد همسرانتون هستید، ولی فعلا به این موضوع توجه کنید، به این موضوع توجه کنید. گاهی اوقات هم آدم باید واقعا بیازماید. واقعا باید بیازماید، خصوصا در برخی از سنف ها، بعضی از فعالیت های اجتماعی و امثاله. داشتن والدین قابل اعتماد زمین ساز تربیت دختر قابل اعتماد. من به او پیام میدهم دنیا در نظام خانوادگی ما با تردید ممکنه بهش نگریسته بشه. ما راجع به همه آدم ها حرف نمیزنیم، اما ببین مایی که به تو دست دوستی دادیم، دست برادری، خواهری، پدر، مادری داده ایم، ما قابل اعتمادیم، تو هم قابل اعتماد باش. به یه تعبیری در این نظام من اون الگو بودن پدر و مادر را بدون القاء کلامی، بلکه در عمل پایه قابل اعتماد بودن یک همسر قرار دادم. دو، گاهی اوقات من خودم تشویق میکنم که اسرار دیگران رو بگم، اسرار رو ها توجه کنم. گاهی اون چیزای اسرار نیست. مثلا فرض کنید با بچه ها از مدرسه میاد بیرون، اگر دنبال فرزندتون رفتید یا هر جوری، مثلا یکی از دوستش میگه اون مثلا فلانیه، من نگاه میکنم، مثلا من به عنوان پدر نگاه میکنم، میبینم مثلا پدرش هم آشناس، میگم رسی پدرش نمیدونی تو چه شغلیه مثلا یا تو چه کاریه؟ چون سر کلاس بچه ها مثلا با هم صحبت کردن اینا. میگه نه مثلا، ولی فکر کنم مثلا معلمه. میگم ها آره، اتفاقا شاید ما تو مثلا نظام کاری یا مدارسی که رفتیم شاید دیده باشم، مثلا این سرش نیست. اما یه موقع میاد میگه که دوستم به هم گفته که مثلا ما میخوایم بریم فلان مسافرت، ولی به مدرسه یه چیز دیگه گفتیم. خب وقتی من میخوام تشویق کنم چگونه عمل میکنم؟ اگه نخوام این جمله او رو تشویق کنم چجوری عمل میکنم؟ اجازه میدید این سوال رو از مخاطبانمون که حاضر در جلسه هستن بپرسیم؟ به من میاد یه نکته ای میگه از دوستش، از همکلاسیش، مثلا مثل همین، یعنی این مثلا میشه یه سر، چون اینها به هر دلیلی به مدرسه خطا گفتند الان، ولی این برای اونا سر. من اگه بخوام این بیان سر او رو تشویق کنم احتمالاً چجوری واکنش نشون میدم؟ و اگر بخوام یه جوری واکنش نشون بدم که بیان سر نباید میکردی مثلا، چجوری؟ نوبت شماست، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به نظر من، من اگر بودم اینطور به فرزندم میگفتم که دوست تو به تو اعتماد کرده و چیزی رو که مربوط به خودش بوده رو به تو گفته، تو اجازه نداری اون رو به دیگران انتقال بدی و بازخورد میدم بهش که تو دوست داری چیزی که برای دوست تعریف میکنی اون به بقیه اطلاع بده. من اینطوری حالا به نظرم میرسه.
اگه اینجوری بگید در واقع شما تشویق نکردید منظورتونه.
بله بله تشویق.
خب نمیدن. حالا اگه چه جوری رفتار کنید نوعی تشویقه؟
اگه بهش بگم که وای دروغ گفته، یعنی به مدرسه گفته نمیخواد بره، نمیخواد مسافرت بره، اینجوری تشویقش میکنم که خب آره دوستت اشتباه کرده و بعد اشتباهشو به بقیه بگی.
خیلی ممنون. من البته اون نوع اولی رو که فرمودید روش یه اصلاحیه‌ای دارم، منتها چون اصلاحیه ما رو یه مقداری بیرون میبره از بحث، اون اصلاحیه رو نگه میدارم در زمان خودش باز با شما گفتگو کنیم. ولی یکی از عللی که من میپرسم برای اینکه شما در واقع نوع واکنشتون رو فکر کنید و بگید همینه. یکی این که آدم وقتی خودشو در موقعیت قرار میده ببینه اصلا آیا من جمله بندی دارم یا ندارم و آیا خوبه از جمله بندی استفاده بکنم یا نه، و دیگر این که خودش نوعی در واقع کارآموزیه در کارگاهه. حالا چون حضوری نیست، اگه حضوری باشه آدم میتونه 5 تا مثال بزنه بگه حالا جواباتون هر کدوم بنویسید تو کاغذ بعد با هم تحلیل میکنید. منتها چون الان این داره در فضای مجازی تشکیل میشود، این مشارکت به شما قطعا کمک میکنه. آموزش کلامی و مستقیم یه شباهتی داشت به چیزی که الان خانم فرمودند، به خاطر همین من میخواستم اون عدم تشویق رو برش اصلاحیهی بزنم در زمان خودش. ببینید گاهی اوقات این توضیحاتی که من میدم آموزش کلامی، آموزش مستقیمه، تو این کار رو بکن این کار نکن، و حتی گاهی فکر میکنم که وقتی برای اون مثال میزنم میگم تو دوست داری مثلا یه همچه اتفاق راجع به تو بیفته یا نیفته، باز خودم احساس اون مستقیم بودن رو پیدا نمیکنم. ولی واقعیت اینه که همه اینا آموزش های مستقیمه، حالا گاهی با سوال همراه، گاهی سوال همراهش نیست، ولی آموزش مستقیم میشه. در واقع در این موضوع جزو موارد، حالا شاید اینجوری بگیم بهتر بشه، مثلا جزء موارد معدودی است که ما نیاز به آموزش کلامی و مستقیم هم داریم. گاهی تو بعضی از زمینه‌ها من آموزش مستقیم ندهم بهتره، آموزش کلامی ندهم بهتره، یعنی هر چقدر غیر مستقیم تر باشه نیکوتر منتقل میشه. اما اینجا جزء جاهایی که من باید واقعا آموزش کلامی و مستقیم بدهم، اینو باید بگم اگر کسی به تو این مطلب رو عنوان سر گفته تو نباید بیان کنی، حتی برای پدرت، حتی برای مادرت، حتی برای دوستت. و گاهی اوقات این اتفاق رو در نظام زندگی بچه‌ها تجربه کنن، مثلا پسر شما یه حرفی شما زده، دخترتون میاد میگه چی گفت، شما میگین که خب اگر میخواست بلند میگفت که اگر میخواست همه بشنون. این یعنی چی؟ یعنی آموزش مستقیم برای حفظ اسرار و قابل اعتماد شدن. عنوان 4 عدم تسهیل مسیر بازگونه بودن اسرار دیگران توسط پدر مادر. خب دیگه چی گفت؟ گاهی اوقات این دیگه چی گفتا یعنی ببین من دنبال اون اسرارم. یکی از روش‌های عملی که گاهی ما پدر و مادرها استفاده می‌کنیم که تسهیل می‌کنه مسیر بازگونه مودن اسرار دیگران رو، در گوشی حرف زدن. وقتی در گوشی صحبت می‌کنید یعنی یه سری هست من باید این سر رو مثلا الان بگم به خواهرم یا به جارین و شماها نباید بشنوید و بعد دوتایی با هم میخندیم، بعد سر نهار وقتی نشستیم پلوش میگیم بهت گفتم که، بعد دوباره میخندیم. یه همون سر است. این سره ممکنه گاهی به جهت ملاحظات تربیتی شما باشه، اما چیکار میکنه؟ بازگو کردن چیزی که بلند نمیشه گفت و با اون جمله آدم مثلا میخنده. این چی گفتن اینا به هم؟ یه مادر رو بتون خودشو کنترل کنی جمله رو نگه، خب الان نگو، بعدن در خلوت میگی، طوری هم نیست. اما وقتی در جمع و در مقابل بچه ها ما باب در گوشی صحبت کردن رو باز میکنیم، معناش اینه که حالا تو هم میتونی با دختر خالد اسراری داشته باشی و بعد با همدیگه به اون بخندید و بعد با همدیگه نسبت به اون اشاره کنید. ما حرف درگوشی نداریم. گاهی اوقات پدر و مادر مثلا یا مادر و پسر صلاح هست که در مورد موضوعی که مبتلا به مثلا درس بچهشون هست بنشینند و با هم یه تصمیمی بگیرند، ولی چون اگه مثلا پسرشون یا دخترشون در جریان این درس و بحث و اینا قرار بگیره ممکن ذهنش آشفته بشه، ما نتیجهشو براش میگیم. این در گوشی نیست، یه نوع مهارت مقتدرانه در اداره زندگی. اما پچ پچا باز کردن مسیر بیان اسراره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من در گوشه این میگم و به اون یکی نگاه میکنم دیگه دارم یه چیزی از اون میگم دیگه. عنوان پنجم، ابراز یا نشان دادن ناراحتی واقعی راجب این اتفاق. یعنی اگه من یه چیزی شنیدم و نباید میشنیدم، من واقعا ابراز ناراحتی کنم. واقعا در این زمینه گاهی اوقات دادم یک رفتارهای نیکوی میبینه که خب یه خودم جای قبطم داره دیگه، جوانند، دختر جوانه، پسر جوانه، ولی از این که یک جمله مثلا گفته که ممکنه نباید میگفته، اینقدر ناراحت میشه، عذرخواهی میکنه، ابراز پشیمانی میکنه، طلب حلالیت میکنه. تا اینجا این پنج نکته رو داشته باشید. من یک ذره یه بخشی از آن چه که تا اینجا گفتم رو پررنگ کنم و اون در نظام همسری. اینو عرض کردم ها، میخوام اینجا یه رنگی بهش بدم، یه خود پررنگ ترش کنم. به یه معنایی خیلی بده اگه آدم دخترش سرنگهدار نباشه، خیلی بده اگه خواهرش سرنگهدار نباشه، خیلی بده اگر عروسش سرنگهدار نباشه، همه اینا بده، قطعا تردیدی نیست. در اونجایی که باید سرنگهداری بکنه وقتی اسرار رو فاش میکنه خب خراب میکنه دیگه، خراب میکنه. نمونه ها اینقدر تو ذهنم هست که به خودم اذن بیان نمیده. اما اگه این سر نگهداری راجب همسر بود، راجب شوهر یا راجب خانوم فرد بود، این هم خیلی بده، هم یه چیزی رو که ما داریم تلاش میکنیم به سهم خودمون در جامعه شیعه نسبت به این موضوع خراب میکنه و اون نظام خانواده است و سقف محبت خانواده است. من خیلی نمیتونم آمار بدم، شاید آمارهایی هم که در این زمینه منتشر بشود واقعا دقیق نباشه. نمیشه آدم بگه که مثلا عوامل مشکلات جدی در نظامهای خانوادگی مثلا سرد شدهش اینه، واقعا نمیشود اینو گفت. حالا این بحث یه خود علم آمارم داره که باید توضیح داد اونجا که چرا اینو نمیشه گفت، اما میشود اینو گفت که سلب اعتماد همسران از هم زمین ساز طلاق عاطفی، طلاق واقعی، زمین ساز آشفتگی نظام خانواده، زمین ساز دوری زن و مرد از هم، زمین ساز سردی اونها نسبت به هم، خیلی بد میشه. یه موقع دوتا خواهرند، یکیشون خوب سرنگهداره، قابل اعتماده، یکیشون قابل اعتماد نیست. مادر مثلا بعضی حرفا رو به اون نمیزنه، میگه بابا به این بگیم مثلا بقیه هم خبر میشن. اما وقتی توی خانه کوچکترین اتفاقات به هر شخصی بیرون از نظام خانه، مگر در موارد ضروری که باید دادن واقعا مشورت کنه، که اونها میره تو همون قسمت باز ششم. یعنی ما الان نباید بنا رو بذاریم برای اینکه همه چیز استثناست، بلکه باید بنا رو بذاریم که باید اعتماد وجود داشته باشه، باید شوهر احساس کنه هر چیزی در هر موضوعی به همسرش میگه این پیش او سر میماند، و بالعکس باید هر زنی گمان کنه هر چیزی شوهرش از او و زندگی او بفهمه نزد او سر میماند، مگر مواردی که نشستیم بر اساس قواعد اعتقادی، اخلاقی، احکامی و تربیتی استثناء کردیم. میام سراغ عنوان در واقع راهکار ششم. اگه فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه من عنوان ششم رو هم مطرح کنم. در عنوان ششم در واقع ما باید در همون زمانی که داریم توضیح شفاهی میدهیم، آموزش مستقیم میدهیم، این آموزش رو هم به صورت مستقیم بدهیم. یعنی همون زمانی که من دارم میگم نباید گفت، نباید گفت، نباید گفت، باید بگم مگر در مواردی که نگفتنش ممکنه برای فرد ایجاد یک مشکل اعتقادی یا اخلاقی یا رفتاری پیش بیاره. مثلا شما اگه به من نگی که دوستت فلان مثلا عکس رو با خودش آورده مدرسه و فردا یک عکس دیگه بیاره و پس فردا یک عکس دیگه بیاره، خب ممکنه به لحاظ اخلاقی اون درست نباشه اون عکسایی که میاره. من نمیخوام خیلی فاجعه آمیزم بیان کنم، یعنی مثلا من دارم برای دختره چهارم دبستان میگم مثلا، نه ممکنه عکس مادرش باشه، مادرش دوست نداشته باشه، رضایت نداشته باشه به این کار. خب شما اینا رو باید بگی تا با هم فکر کنیم چه برخوردی بکنیم که او ما رو شریک در این اشتباهش نکنه. ببینید نباید باز بچه اینجا سلب اعتماد بشه که الان به مامان بگم مامان به مدرسه خبر میده، دوستیامون به هم میریزه. نه، من میخوام به تو کمک کنم چه کنیم که در اشتباهی که او داره میکنه ما شریک نشیم، ما چجوری از این خلاص بشیم در حالی که دوستیمونم به هم نخوره. اگه شما به من نگی که مثلا اون دوستته که داره پاکنای بچه ها رو یواشکی برمیداره، خب الان فردا اگر خدایی نکرده زنگ زدن به من گفتن که خانم دختر شماست که پاکنا رو برمیداره و من در جریان نباشم اصلا، این چقدر ممکن لطمه اخلاقی به تو برسه؟ مثال هایی که میزنید مثال هایی باید باشه که هم بچه ها براشون قابل درک باشه، هم کم کم این تمیز براشون ایجاد بشه. البته دخترداری کردن، پسرداری کردن دشواری هایی داره، سختی هایی داره، تلاش هایی میخواد، ملاحظاتی میخواد، دقت هایی میخواد، اینو تردیدی درش نداریم. اما اینکه آدم با ملاحظه و آگاهی و گام به گام بعضی از حرفا رو منتقل بکنه، یا اینکه بی هیچ حس رو ملاحظه ای حرف بزنه، این دوتا با هم فرق میکنه. ما روز اول راجع به مثلا شاید مثلا کتب زاله و با یه همچین تعبیری ممکنه برای بچه همون صحبت نکنیم. حالا البته من ممکنه به جهت مثلا نوع کتابخانه‌ای که در خانه داشته باشم بعضی تعابیر رو یه سال جلوتر از مثلا شما و فرزندم بگم یا استفاده بکنم، اما این دیگه میشه اون تفاوتای فردی یا موقعیت ها. اما ما بحثمون رو از کتب زاله که شروع نمی‌کنیم که، ما با همون مداد، با همون پاکون، با همین که باید یه چیزهایی رو گفت. در بعض تربیت جنسی که چند دوره تا حالا کارگاهاش برگزار شده و حالا نمیدانم بزرگوارانی بوده اند در اون کارگاه‌ها، تو مدارس مختلف بوده یا در دفتر مشاوره بوده شرکت کردن یا نه، اونجا راجع به این موضوع صحبت کردیم که در نظام تربیت جنسی من چگونه باید فرزندم را بیاموزم که بداند این سخن در نظام مسائل شخصی و شخصیتی خودش رو باید حتما به مادرش یا گاهی به پدرش بیان بکنه و چه چیزهایی رو نباید بیان بکنه. چه کنم که فرزندم این سوالاتش رو مثلا راجع به غسلش بپرسه ولی اون حرفا رو به من نزنه؟ این تمیز دادن ها یه خود کار میبره، این همون قسمت نازوکاری کاره، این همون قسمتیه که دیگه شما لازم نیست با تبر درخت رو جدا بکنید. اینجا باید از سوهان های ظریف استفاده بکنید تا بتوانید شکل بدید. این تمیز دادن پس خودش سه تا دونه عنوان ذیلش هست: یک، مرحله به مرحله بودن، دو، با برنامه بودن. یعنی من بدونم گام اولم چیه، گام بعدیش چیه. و سوم این که چه کسی در چه موقعیتی بیان کنه، پدر یا مادر. این ستا باید در بیان این وجه ششم لحاظ بشه، به الا کار از دست در میره. خب الحمدلله رب العالمین، فرصتمون تمامه. اگر فرمایش خاصی هست که فکر میکنید که باید حتما الان طرح بشه بفرمایید. اگر فرمایش خاصی نیست، من یک تکلیفی به بزرگوارانی که علاقمندند که به هر حال روی موضوع کار بکنند و یه خود توانمندتر در این زمینه پیش بیان عرض میکنم. انشالله برای نوبت بعد در صورت تمایل طرح میفرمایید، ولی به نظرم تکلیف خوبی است. شما در طول هفته آینده یک جدولی برای خودتون قرار بدید و چیزهایی که در واقع باید بیان نمیشد یا باید بیان میشد، چیزهایی که باید به عنوان سر مطرح نمیشد و چیزهایی که نباید به عنوان سر مطرح میشد، حتی اگر در تصورتون اومد که مثلا اگه یه همچون موقعیتی بود اینو نباید میگفتیم، نه که لزوما حتما اتفاق بیفته، یعنی یه دستبندی بکنید ببینید اصلا آیا شما میتوانید یه نظامی به سخنان بدهید و بگید اینا بعضیاش سره بعضیاش سر نیست و چی رو سر حساب میکنید چی رو سر حساب نمیکنید. اگه مواردی باشه که براتون پیش آمده باشه خیلی خوب، حتی اینکه شما چه کردید چه واکنشی نشون دادید میشه اینو راجبش گفتگو کرد، ولی اگه مورد خاصی هم پیش نیامد هرچی به تصورتون آمد رو ثبت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.